سه هفته از حملات سبوعانه و مرگبار اسرائیل به غزه و کشتار دست جمعی فلسطینیان می گذرد. جنایتی با بیش از 1000 کشته و هزاران مجروح که اکثراً کودکان و زنان هستند و تخریب مزارع و نابودی بنیادهای اقتصادی غزه، این بزرگترین زندان روباز جهان. همراه با تظاهرات مردم در شهرهای مختلف جهان در محکومیت شقاوت و بیرحمی اسرائیل در سلاخی فلسطینیان، فعالین و کنشگران ایران نیز دو بیانیه با ده‌ها امضا صادر کردند. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای دکتر ناصر زرفشان، چهره ناماشنا. من سلام و درود دیگه دارم به شما آقای زرفشان.
متقابلا من هم خدمت شما و خدمت همه کسانی که از طریق شما صدای ما رو میشنوند درود میفرستم و آرزوی تندرستی دارم براتون.
آقای زرفشان، پیش از اینکه بپردازیم به بیانیه‌ای که امضای شما پای آن بود با عنوان به کشتار مردم فلسطین بیدرنگ پایان دهید و واکنش‌هایی را در مضمون بیانیه و موضع‌گیری‌ها برانگیخت و به سرعت توضیحاتی از جانب جناب علی و برخی از امضا کنندگان داده شد، اجازه بدید که در ابتدا از گدئون لوی، این عضو شورای سردبیری هارتس که عنوان کرده کشتاری هم اکنون جریان دارد و چند ماه دیگر هم دوباره از سر گرفته خواهد شد، به عنوان اولین پرسش بپرسم هدف اسرائیل از این حملات چیست؟ آیا آن چیزی هست که ادعا می کند حق دفاع از خود با استناد به ماده 51 منشور سازمان ملل در مقابل در واقع موشک پرانی های حماس؟
این که آشکاره که حرف واهیست. ببینید، قضیه رو به نظر من در کلیتش از ابتداش این ماجرا رو در کلیتش باید در نظر گرفت، از 60 سال پیش که این ماجرا آغاز شد تا ماهیتش روشن بشه. دولت اسرائیل اساساً مولود نامبارک صهیونیسم و آنتیسمیتیسم، هر دوی اینا به پیدایش این دولت کمک کردند. ولی اگر شما تاریخچه پیدایش اسرائیل رو درست نگاه بکنید، اون جنبش و این دولت بر سه رکن اساسی شکل گرفت. این سه رکن عبارتند از نجات پرستی، توسعه طلبی ارضی و تروریسم. پنهان نیست، حتی خود صهیونیست‌ها پنهان نمی‌کنند اون داستان نژاد برگزیده خدا رو، اون داستان توراتی رو. وعده از نیل تا فرات در واقع همون وعده است که تو سرود ملیشون حتیکوا دائم اون امیدهای 2000 ساله‌ای که می‌گویند، شعار از نیل تا فرات رو که فراموش نکرده‌اید. و پیدایش دولت اسرائیل رو به وسیله جنبش‌های تروریستی، گروه‌های تروریستی ایرگون و اشترن و هاگانا و اون صحبت‌ها هم کسانی که 4 روز تاریخی قبل از امروز رو بیاد دارن می‌دانن. به این کیفیت این مولود نحسی که با اون جنبش پیدا شد، از روز اول این سه تا عنصر، یعنی نجات پرستی، توسعه طلبی ارضی و تروریسم، مشخصات ذاتیش هستند. زائده امپریالیسم در منطقه ای که به عبارتی انبار نفت جهانه و به شکل یک پایگاه، به شکل یک پادگان در کنار انبار نفت جهان تعبیه شده با کمک امپریالیست ها، دائم از ناحیه اونها حمایت شده، علنی و آشکار در واقع عنوان میکنن به مناسبت‌های مختلف توی موقعیت‌های مختلف که مأموریت اسرائیل تو منطقه چیه، فلسفه وجودیش چیه و بقیه حرفا توجیهه. توسل به منشور ملل متحد و عرض کنم که سایر متون حقوقی هم داستان فریبنده ایست که اگر دلایل سیاسی، اقتصادی، تاریخی که پشت اسرائیل و دولت اسرائیل و پیدایشش هست کسی نبینه، اونها فریبنده است. له و الیه هر حرفی با استناد مسائل حقوقی میشه صحبت کرد، ولی شما یک لحظه خودتون رو بگذارید جای اون پدری که زانو زده بود تو خیابونهای غزه بین ویرانه ها و جسد دختر بچه یک سالش، جسد به خاک و خون کشیده دختر بچه یک سالش روی دستش بود و زجه میزد. شما خودتون رو بگذارید جای اون. هیچ بحث نظری و انتزاعی نمیخواد، هیچ بحثای تفسیری و بحثای سیاسی و حقوقی و اصلا ضرورت نداره. برای کسی که یک جو انسانیت در وجودش مونده باشه واقعا منقلب کننده است تصویر اون پدری که جسد دختر بچه یک سالش اون شکلی به خاک و خون کشیده و روی دستش، عکسی که توی اکثر رسانه ها و این یک مورد نه صدها مورد نظیر این تو همین 10-15 روزه توی غزه وجود داشته. توی یه زمینه های واقعا کمتر از حیوانات عاطفه دارن صهیونیست‌ها، واقعا عواطفی که گاه در بعضی از انواع حیوانات میبینیم بین این هم نیست. این موجودیت این دولت یه زائده امپریالیستی است تو این منطقه. از روز اول هم با حمایت آشکار و قدرتمند امپریالیستا اینجا کاشته شده، حمایت شده و همواره تو جنگ های متعددی که بوده، خب از 1948 بگیرید، بعد 56 و بحران کانال و جنگ 56 رو، بعد 73 رو، بعد تو تمام این مقاطع مشخصه که نقشش چه بوده، ماهیت این استعمار صهیونیستی توی فلسطین چیست، تکی به چه کسانیست. و اون وقت اگر این ماهیت رو و اون تاریخچه رو درست نگاه بکنید میبینید این عمل کردی که امروز دارید عمل کرده غیر منتظره این نیست. و به کسانی که پیشرفته ترین سلاح‌های کشتار جمعی رو در اختیار اسرائیل قرار میدند اما از طرف دیگه از زرادخانه نظریشون، نظریه های ضد قهر، توصیه خودداری از خشونت بیرون میاد، اون وقت باید گفت جلوی چشمتون، اگر فقط چشم برای دیدن و گوش برای شنیدن آدم داشته باشه، واقعیت جاری جلوی چشمشو ببینه، اون وقت خواهد فهمید، به این نتیجه خواهد رسید که پس اعمال قهر فقط برای مردم مذموم و ممنوعه، نه برای کسانی که به گرده مردم سوارند، نه برای امپریالیستا. ببینید به چه کیفیتی واقعاً غرب با اون وجدان معذبش بابت جنایاتی که خودش در حق یهودیان کرد، حالا دارد فلسطینی ها را وادار میکنه که غرامت جنایات خودش رو فلسطینی ها به صهیونیست ها بپردازند. من دو تا عکس دارم، ای کاش امکانی داشتم برای انتشار اینها. توی یه عکس یه تعدادی یهودی بخت برگشته، گمانم در ورشو، تو اون جریان قیام ورشو هست که سینه دیوار هستن و این طرف فاشیستا زانو، نازی ها زانو زدن لحظه قبل از بستن رگبار روی اونها. و یه عکس دیگه دارم صحنه نظیر همین که اون نگون بختانی که کنار دیوار منتظر مرگند اعراب فلسطین هستن و این طرف یهودی ها. و تو مقایسه این دوتا عکس تکرار تاریخ رو در فاصله کمتر از 40-50 سال دارم میبینم. واقعا غرب جنایت کرد توی جنگ و به دلیل اینکه وجدانش بابت اون جنایات معذبه، حالا داره فلسطینی ها وادار میکنه که غرامات جنایات خودش رو به صهیونیست ها پرداخت بکنن. و گمان نمی کنم رذیلانه تر از این حرکت، از ابعادش بگذرید، با ابعاد بزرگتر وجود داشته، ولی شکل و ماهیتش رذیلانه تر از این از زمان جنگ دوم تا حالا نداشته.
بله آیه زرفشان، در قبال این قصابی در غزه جامعه جهانی در واقع نظارگر هست. و مسئله دیگر این که مقاومت مردم فلسطین رو ساده انگارانه یا به عمد در واقع به حماس تقلیل میده، نظر شما در این رابطه چی هست آیه؟
اولا من معتقدم به اون معنایی که به کار میبرن جامعه جهانی وجود نداره الان. کدام جامعه جهانی؟ نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد با 5 تا 6 تا نماینده کشورهای اروپای غربی که عین بز اخفش همراهی میکنند، دنبال اون هستند، حتی در مواردی بابت امنیت خودشون هم به چنان انحطاط و سقوطی افتادند که بابت امنیت خودشون هم به امریکا متکی هستند و از این بابت دنبال روی او هستند. این چند نفر اسم خودشون رو گذاشتن جامعه جهانی و هرگاه قراره به جایی تجاوز و تعرض بکنن، شورای امنیت ملل متحد هم متاسفانه شده اتاق جنگشون، میشینن اونجا تصمیماتشون رو میگیرن و بعد به خاک و خون میکشن مردم رو. افکار عمومی مسخ شده و وارفته این چند دهه‌ای که لیبرالیسم نو بر دنیا حاکم بوده است رو هم که شرایطش رو میبینید. با این حال همین افکار عمومی بی‌حس شده، مسخ شده، وارفته، میبینید روز به روز واکنشش شدیدتره، روز به روز از اون اقما بیشتر دارد به در میاد و به خود میاد و در واقع به ماهیت واقعی اون چیزی که اسرائیل دارد میکنه بیشتر پی میبرن. اما من تو اون توضیحی هم که در زمینه اون بیانیه دادم این قضیه رو متذکر شدم، مسئله حماس برای ما نیست. ما ظرف این 50-60 ساله شکل‌های مختلف و متعدد مقاومت رو در فلسطین شاهد بوده ایم. مسئله حقانیت مردم فلسطینه و اگر امروز به انتخاب خود مردم فلسطین این حقانیت و این مبارزه در قالب حماس سازمان یافته است، به خاطر فلسطین و به خاطر حقانیت مردم فلسطین ما از حماس و از مقاومتش دفاع می‌کنیم. من نوشتم شاید روزی روزگاری اگر فلسطین از استعمار صهیونیستی و از اشغال رها بشه، این روزهای سیاه رو پشت سر بگذاره، شاید حماس رو نماینده سیاسی خودش دیگه نشناسه. این تصمیم با مردم فلسطینه، با ما نیست. ما داور و معلم کسی نیستیم اینجا بشینیم در مورد حماس قضاوت کنیم. به هر حال انتخاباتی اونجا صورت گرفت و مردم غزه به این سازمان رأی دادن، ولی اون چیزی که اهمیت داره کلیت مردم قضیه فلسطینه، کلیتی که 60 اندی سال جریان داره و حقانیت این مردمه، نه یک وضعیت مقطعیش که 4 روز امروز حماس، فردا ممکنه سازمان های و گروه های دیگه ای باشد. یا و به این دلیل و به این اعتبار شما نمیتونید حق و ناحق رو هم تراز قرار بدید. بنابراین وقتی شما از دیدگاه کلی بخواید به قضیه نگاه کنید، یعنی برای داوری مجموعه و کلیت سرنوشت فلسطین و مردم فلسطین و مبارزه 60 و چند سالشون رو مد نظر قرار بدهید که اصل اونه، نه اینکه الان حماس چیست و چگونه میکند، ناگزیر چون مقاومت این مردم در لحظه حاضر در قالب حماس جریان داره، در قالب حماس سازمان پیدا کرده، ما حمایت میکنیم از مبارزه و مقاومت این مردم و به هیچ شکلی در هر صورت تو ماجرایی که یک طرفش حقانیت دارد و یک طرف دیگرش یه تعرض امپریالیستی است، اینا رو نمیتونیم تو یک طرف قرار بدیم.
بله این واقعیتی هست، ولی آیه زرفشان، رسانه‌های غربی در واقع آمدانه این دو رو همسنگ قرار میدن و اون فاجعه و دهشتی که اینک بر سرزمین غزه میبارد رو در واقع ناشی از حملات حماس میدونن، موشک پرانی های حماس میدونن و عنوان میکنن که در واقع حماس از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه و بخشی از مخالفین این جنایت جنگی هم در واقع ساده انگارانه به این باور رسیدن. نظر شما چی هست؟ آیا چقدر
نه این باور نیست، به این دام افتادند. این باور نیست، این یه دامه که بسیاری بهش افتادن، از جمله متاسفانه در اون بیانیه در قسمت پایانیش در بخش دوم اون بیانیه نویسندش واقعا به این دام افتاده بود. نه تکلیف روشنه و این هم طبیعی است. رفتاری که غرب در زمینه تبلیغاتی میکنه، پنهانکاری، در واقع رفتار دوگانه ای که میکنه نسبت به فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، در هر صورت با توجه به قدرت‌های مسلط به اون جوامع الان طبیعی است. اگر اساس روابطشون رو، ماهیت دولت اسرائیل رو و اساس روابط غرب رو، کشورهای ثروتمند غربی رو با اسرائیل یه مقداری بهش دقت بکنید، این عادیه. من یادم هست تو جنگ 67، بعد جنگ 67 سارتر یا آدمی در سطح سارتر مقاله ای نوشت که تو اون روزهای اول جنگ تبلیغات عوام فریبانه اسرائیل به قدر این تبلیغات ترک کننده و فلج کننده بود که امکان درست اندیشیدن و درست تصمیم گرفتن رو از ما سلب کرده بود و عذرخواهی کرد در تان مدل بابت مقاله‌ای که قبل از شروع جنگ نوشته بود، برای اینکه چنان سرسام آور تبلیغ می‌کردند که ناصر هیتلر دیگری است و اعراب تا در نان مسلح اسرائیل رو محاصره کردن و تهدید به نابودی میکنن این جمهوری نمیدونم کوچک ضعیف دموکراتیک اوصافی که خودشون میگفتن. و 4 روز 5 روز که از اون جنگ گذشت و واقعیات کم کم جریان و سیلان پیدا کرد، مشخص شد که سر تا سر دنیا رو تبلیغات اسرائیلی ها و حامی های غربیشون فریب داده بود و آدمی مثل سارت برداشت نوشت که این تبلیغات فلج کننده امکان داوری درست و خردمندانه رو از من سلب عذرخواهی کرد در تا مدل. من خاطرم هست اون دوران. به هر حال میدونید وضعیت رسانه ها هم امروز تو دنیا چگونه هستن. انحصار امروز منحصر به سرمایه ها و سرمایه های مالی نیست فقط تو اون حوزه، یکی از حوزه های انحصاری هم انحصار رسانه ایست و نبض عصبی اینها کاملا دست خود یهودیای نیویورک، یهودیای امریکاست که میدونید رابطهشون با اسرائیل و موضعشون در قبال اسرائیل چه هست. این رسانه ها بنابراین باید هوشیار بود، باید ایستاد. احتیاج به حل کردن معماهای پیچیده هم نداره. عرض کردم برای یک بار هر کس اندکی وجدان انسانی درش باقی مونده خودش رو بذاره جای اون پدری که جسد به خاک و خون کشیده دختر بچه 1 سالش رو دستشه تو خیابونای غزه. ببینید اگر بچه شما بود چه وضعی می داشتید، چه حسی داشتید. همیشه مسائل اساسی مسائل ساده هستند و برخورد باهاشون، برخورد درست باهاشون از واقعیت شروع میشه. احتیاج به استدلالات پیچیده و بحثای نظری نیست. در هر صورت این تبلیغات تبلیغات عوام فریبانه است، تبلیغاتی سازمان یافته با حساب و کتاب، عمدن پنهانکاری میکنن، عمدن لوس میکنن و بر وجدانهای آگاه هست توی دنیا که به این دام نیفتند و بیستند. واقعا هر کس یک جو انسانیت درش مونده در مقابل این کشتار فجیع به هر شکلی که برش امکان داره باید مقاومت.
آیه زرافشان، در حالی که خاخام یهودی فتوا صادر میکنه اگر لازم باشد اسرائیل میتواند تمام غزه را نابود کند، به نظر شما چه راه‌حلی برای پایان دادن به این دور بی پایان حملات مرگبار اسرائیل به غزه هست که در واقع اون طرح مایر داگان ژنرال اسرائیل و رئیس پیشین موساد را دنبال میکنه، زندانی کردن فلسطینیان در پشت یک گتو رو پایان داد؟
ببینید مسئله این است که اصلا در چارچوب این حملاتی که الان 1-2 هفته است جریان داره، برخوردی که این 1-2 هفته وجود داره، اصلا مسئله گمراه کننده است اگر فقط اینو در نظر بگیرید. ولی اسرائیل واقعا نشون داده که با این وضعیتی که داره، این دولت دولتی است که ماهیتا و ذاتا هیچ چیز جز مقاومت مسلحانه در برابرش هیچ چیز دیگه جواب نمیده. و البته این تعرض 2 هفته اخیر هم مثل تعرضهای قبلی به جایی نخواهد رسید. سلاح البته در جنگ عامل مهم نیست، اما تعیین کننده انسانه معالا. این به جایی نخواهد رسید و برای این عقده سرطانی که در خاورمیانه کاشتند برای اسرائیل این راه حل نیست. اون وقت در آینده بلند مدتش، در سرنوشت بلندتر این ماجرا، این عقده تاریخی به نظر من جز مقاومت مسلحانه راهی در برای اینو خود زندگی، عمل، نفس زندگی میگه و داغ باطل بر تمام اون تئوری پردازی هایی که لیبرالیسم نو ظرف 1-2 دهه اخیر در رد قهر تو تاریخ کرده. وقتی عمل کرد و رفتار خودشون رو دارید میبینید، میبینید چگونه با انسان رفتار میکنن. هیچ راهی به نظر من جز مقاومت مسلحانه پیش پای مردم فلسطین و خاورمیانه نیست و اسرائیل هم با این کشت و کشتارها که در هر صورت ماهیتن ذاتن کوتاه مدت نمیتونه دوران پیدا بکنه، راهی برای امنیت خودش، برای حفظ خودش تو این کشت و کشتارها راهی نداره.
بله ممکن هست، ممکن که چه عرض کنم، واقعیت هم هست که پیروزی نظامی میتونه به دست بیاره، ولی در واقع شکست سیاسی نصیب اسرائیل هست.
من اون هم باورم نمیشه که حتی از لحاظ نظامی هم. ببینید سلول سلول این موجودیت و این دولت مصنوعی و بیگانه است تو منطقه، و اگر که میدونید به هر صورت سرنوشت اسرائیل با سرنوشت امپریالیسم گره خورده و معالن این که چه به سرش بیاد، معالن سرنوشت نهاییش چه باشد هم به طور تام و تمام بستگی به این داره که امپریالیسم سرنوشتش در مقیاس جهانی چه بشه. ولی تو این منطقه علی رغم همه ارتجاع حاکم بر کشورهای ثروتمندتر عرب، علی رغم نقش رزیلانهی که ثروتمندترین کشورهای عرب الان دارن، ولی در هر صورت پتانسیل عظیم مردمی هم در این کشورهای عربی وجود داره و آینده برای اسرائیل این شکلی با این کشتارها وجود نخواهد داشت. برای مردم فلسطینم راهی جز مقاومت مسلحانه به نظر من وجود نداره. و همین یه مورد، این که میبینید چه دارن میکنن با مردم غزه، در عمل داغ باطل میزنه بر همه اون نظریه هایی که لیبرالیسم نو ضعف دو سه دهه اخیر علیه مقاومت مسلحانه مردم، نیروهای مردمی تو دنیا تطبیق کرده.
بله آیه زرافشان، پیش از اینکه گفتگو را به پایان ببریم، قصد داشتم با توجه به اینکه اشاره هم کردید به بخشی از بیانیه امضا شده، امضای شما هم پای اون بود، که در آنجا عنوان شده کشتاری که این روزها در فلسطین جریان دارد ناشی از جنگ بین دو دولت جنایتکار و ضد مردمی است و هیچ ربطی به منافع مردم محروم و ستم دیده فلسطین ندارد. البته در بخشی از گفتارتون اشاره کردید به این بیانیه و توضیحی هم که دادید انتشار یافته از سوی جنابالی و دیگرانی که نامشون پای این بیانیه بود در واقع بسیار روشنگر هست. حال پرسش اینه که چه شد امضای شما پای این بیانیه اومد؟
نه من توضیح دادم. ببینید در روزهای اول به هر حال واکنش احساسی علیه اسرائیل و این جنایات جنگی که در غزه مرتکب میشه به قدری تند و شدید بود که هر چیزی رو هر جای جلوی شما میگذاشتن در محکومیت، در تقبیح این جنایات امضا میکردید. ما در جلسه ای بودیم که موضوع بحث اون جلسه، بحث داغی هم بود، چیز دیگری بود که هیچ ارتباطی با قضیه اسرائیل و فلسطین نداشت. بیانیه ای ارائه شده بود از ناحیه یکی از حاضرین، دست به دست گشت و اومد جلو. ضمن بحث فضایی هم نبود که کسی بیانیه رو بخونه، که عنوانش و من نوشتم تو اون یادداشت وقفای کلیش محکومیت جنایات اسرائیل بود. خب امضا کردن به سرعت همه، کسی هم نه، موقعیتی بود که توی جزئیات متنش کسی باریک بشه و نه تصور این بود که این مطالب. به محضی هم که در اومد خب ما متوجه شدیم که بسیار اون بخش دوم این بیانیه بسیار پرته و توضیح رو دادیم. این دامی که بسیاری توش افتاده اند که موشک پرانی های حماس، این در واقع بهانه ایست که توی آسمون دنبالش میگرده اسرائیل. من به عنوان آخرین صحبت یه شوخی رو که اگر اشتباه نکنم حافظم یاری بکنه، ارنست راس نقل کرده بود بعد جنگ 67. در جنگ 67 هم اسرائیلی ها مدعی بودند که مصر به ما حمله کرد و ما روی رادارهامون انبوهی از هواپیما ها رو دیدیم که به طرف اسرائیل حمله ور هستیم و خاص خودمون دفاع کردیم و نتیجه دفاع این بود که هواپیماهای نیروی هوایی مصر تو آشیانه هاشون نابود شده بودن. وقتی خبرها منتشر شد، عکس ها منتشر شد، مشخص شد که چه ریاکارانه، چه فریبامیز دنیا رو چگونه اینا فریب دادن قبل از شروع جنگ. این بهانه تراشی ها برای یه تجاوزی که از لحاظ فیزیکی و نظامی هم اصلا هیچ تناسبی بین ابعادش نیست سابقه داره. یادم هست ارنست راست نوشته بود که یه امریکایی، یه فرانسوی، یه انگلیسی و یه اسرائیل اسیر قبیله آدم خورا شدن و قبل از اینکه اینا رو بذارن توی دیگ، رئیس قبیله گفتش که یک درخواست آخرم میتونید بکنید، اگر که هرچه نمیدونم، انگلیسی گفت برای من، به من ویسکی بدید، آن راکس میخوام، نمیدونم فرانسوی گفت با یکی از دخترهای جوان قبیله من میخوام اشخوازی کنم قبل از اینکه بذاریدم توی دیگ. امریکایی گفت فرض بکنید که نمیدونم هاتاک به من بدید. به هر حال خواسته های اینا رو برآوردند. از اسرائیلی پرسیدند، گفت من درخواستم اینه که یکی از قوی ترین آدم های قبیله یه اردنگ به من بزنه. رئیس قبیله تعجب کرده بود، دو مرتبه سوال کرد، گفتن نه، حرف ایشون اینه که یه اردنگ میخواد یکی بهش بزنه. اون وقت یه آدم نتراشیده نخراشیده رو از توی قبیله رئیس قبیله صدا کرد، گفت خواسته این آدم رو هم برآورده کن. و وقتی او به این اسرائیلی اردنگ زد، 3-4 متر اون طرف در پخش شد رو زمین، دست کرد دوتا ریولور در آورد تو دوتا دستش و شروع کرد تیراندازی. آدم خورا فرار کردند. وقتی اون انگلیسی، امریکایی، فرانسوی پرسیدن، گفتن اگر تو داشتی سلاح چرا زودتر به کار نبردی، ما که نصف العمر شدیم تو این ماجرا. گفت آخه ما اسرائیلیا فقط دفاع میکنیم، وقتی مورد حمله قرار گرفتیم از خودمون دفاع میکنیم. اسرائیل دنبال بهانه است برای آدم کشی و به این دام نباید افتاد که اقدامات حماس، یا اگر این نبود اقدام دیگری بود. شما صحبت کردید از طرحی که اینا از پیش برای غزه داشتن و به دست آوردن بهانه کار چندان مشکلی نیست. به هر حال این حنا دیگه رنگی نداره و حالا وقتی است که هر کی میتونه باید فکر عمل باشد. الهی این موجودیتی که تو منطقه ماهیت خودش رو، سرشت و طبیعت خودش کاملا رو کرده، برملا کرده.
بله آیه زرافشان، من بسیار سپاسگزارم از شما، برای شما آرزوی موفقیت دارم.
متقابلا برای شما و برای همه دوستانتون، تندرست و سلامت و کامرقا باشید.